وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی ما در رابطه با ربا ریا بود، که ریای در عمل مفسد عمل هست، مبطل عمل هست و خودش هم از گناهان کبیر است. این را به طور مقصود ذکر کردیم، هم قبلش راجع به اخلاص در عمل و در مقابل ریای در عمل. این بحث تقریبا خب به حد کافی صحبت شد. یکی از صفاتی که ممکنه برای انسانی پیش بیاد عجبه. عجب این است که انسان به نظر خودش میاد که شخص خوبیست، بنده خوبیست، بنده ایست که عبادت داره، بندگی خدا رو خوب انجام میده، اعمال حسنش زیاده. این ربا که میگفتیم، ریا که میگفتیم، این بود که خودشو میخواست پیش مردم خوب جلوه بده، عبادتشو پیش مردم جوری باشد که بگن این چقدر خوب عبادت میکنه، بنده صالحیست. اینجا پیش خودش عجب نیست که خودشو خوب میدونه و به نظر خودش میاد که مثلا برای خدا خوب کار کرده، مثلا یه منتی هم میخواد به گردن خدا بگذارد که من بنده خوبی هستم برای تو، این عبادت ها و این اعمال رو برات به جا آورد. این عجب در عمله و خود این از گناهان کبیر است. انسان اگر خودشو در مقابل خداوند متعال که او رو خلق کرده، این نعمت وجود رو بهش داده، شب و روز هم عبادت بکنه، شکر یک نعمت الهی رو نمیتوند به جا بیاره. شکر یک نعمت دیگه چه برسد عبادات خودشو در مقابل این همه نعمتهای خدا، نعمتها رو ندیده بگیره، عبادات خودشو کثیر بده. خود این باب العجب یک بابیست که در روایات ما، در کتب روایی بحث شده. در کتاب شریف کافی، در کتاب الایمان و الکفر، یکی از ابوابی که میارد و روایاتش رو جمع کرده باب العجب است. عرض کنم که حالا من یک روایت رو انتخاب کردم در این زمینه، انشاءالله بازم در جلسات دیگر عمری باشد بحث میکنم. این روایت از امام صادق علیه السلام میفرماد: قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از جد بزرگوارشون نقل میکنن، فی ما بینما موسی علیه السلام جالسن از اقبل ابلیس، یه وقت شیطان نشسته بود. عرض کنم که حضرت موسی علیه السلام نشسته بودن، یه وقت شیطان اومد. از اقبل ابلیس و علیه برنسون زو الوان، یه کلاه از این کلاهایی که مثل بوق چیز تند بلندی داره سرش بود و زو الوان، رنگ های مختلفی این کلاه داشت. وقتی نزدیک شد کلاهش رو برداشت و وارد شد. شاید این رسمی که در بین متجددین هست، وارد مجلس میشن کلاهشون رو برمیدارن، این از شیطان باشه که شیطان وقتی تو این روایت فرمود وقتی وارد شد بر حضرت موسی، خلع البرنوس کلاهش برداشت و قام الی موسی فسلم علیه، ایستاد مقابل حضرت موسی سلام کرد. حضرت فرمود کیستی؟ قال انا ابلیس. حضرت موسی با تعجب، انت؟ تو ابلیس هستی؟ فلا قرب الله دارک، خدا نیارد اون روزی که تو به ما نزدیک بشی، پیش من اومدی. فلا قرب الله دارک، قال انی انما جئت لأسلم علیک، گفت نه من هدفی ندارم، اومدم چون شما جایگاه عظیمی پیش خدا داری، اومدم به شما سلام بکنم، اظهار ارادت بکنم. حضرت موسی فرمود این کلاه چیه سرت گذاشتی به این کیفیت؟ قال بهی اختطف و قلوب بنی آدم، با این رنگامیزی هایی که کلاه داره و با این کیفیت، قلوب مردم را به خودم جلب میکنم. اختطف به قول ما میگه میقاپیم، قاپید یه چیزی را، قلوب مردم را میقاپم طرف خودم. عرض کنم که حضرت فرمودن اخبرنی به زن بلذی، یه سوال ازش کردن حضرت موسی، این هدف من این سوال و جواب، اخبرنی به زن بلذی ازا از نبهو ابن آدم استحوزت علی، فرمود به من خبر بده چه گناهیست که اگر انسان اون گناه رو انجام بده تو برش غالب میشی. استحوزت علی، چه گناهیست در بین گناهان، چه گناهی موجب این میشد که تو مسلط بشی بر این انسان و دیگه راه سعادت رو ازش بگیری؟ اخبرنی به ذنب الذی ازا از نبه او ابن آدم استحوزت علیه، قال، جواب داد، اون گناهی که موجب میشه شیطان بر انسان غالب بشد، جواب داد ازا اعجبته نفسه واستکثر عمله وسقر فی عینیه ذنبه، گفتی انسانی که اعجبته نفسه، عجب او رو بگیرد، خودش از خودش خوشش بیاد، بگه من چه بنده خوبی هستم، واستکثر عمله، عبادات و اعمالش رو کثیر بشمارد، کیه مثل من اینجور عبادت بکند، اینجور بنده مطیع خدا باشد، این عبادات که من انجام میدم، زیاد بشمارد عملش را، و صغره فی عینیه ذنبه، گناهش رو کوچیک بشمارد این آدم، پس عجب او رو میگیرد. عجبم با این دو نشانه، عبادتهاشو کثیر میدونه، گناهانشو پیش کوچیکه. من گناهی ندارم، گناهی نکردم، معصیتی ندارم پیش خدا، همش عبادت. میگه اگر انسانی این و صفت درش پیدا بشه که همون عجبه، از خودش خوشش میاد، خودشو خوب میدونه، بنده خوب خدا میدونه، میگه من عبادات فراوانی دارم، گناهی هم نکردم، میگه این باعث میشه که من برو غالب بشم، مسلط بشم، هرچه گناه عباداتش بیشترم انجام بده موجب سقوطش میشه. وقتی وای میسه در مقابل خداوند با این حالت که من کسی هستم که بنده‌ای هستم نداری مثل من، خدایا بهترین بندگانت منم، اینجور عبادت بکنه، این سقوط میکنه با این عجبش. اون وقت پیغمبر بعد از این قضیه که نقل کردن، یه عرض کنم که داستانی از حضرت داوود نقل کردن، فرمودن که برای تأیید همین مطلب فرمود قال الله عز و جل داوود، یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین. فرمود داوود در بین بندگان من برو و مذنبین رو بشارتشون بده، خوشحالشون بشارت بده به گناهکاران، و انذر صدیقین بندگان صدیق من که تمام وجودشون رو گذاشتن برای بندگی اونها رو بترسان. مذنبین رو، گناهکاران رو بشارت بده، مذنبین رو بترسان. قال کیفه، خدایا این انتظار نداشت حضرت داوود، خدایا چجور من برم بندگان صدیق تو رو بترسانمشون از تو و گناهکارا رو بشارتشون بدم، بگم بیاید در خانه خدا، خدا دوستتون میداره. کیف او بشر المذنبین، تعجب کرد. و انذر الصدیقین، قال یا داوود، خطاب رسید داوود، بشر المذنبین، بشارتشون بده که انی اقبل التوبه، من خدایی هستم که گناه رو عرض کنم، توبه رو قبول میکنم، توبه از گناه. و این مذنب گناهکار بشارتش بده که اگه توبه کردی خدا میبخش. پس بشارت بده به مذنبین، گناهکاران جمعشون کن، بهشون بگه شما اگر توبه کنید با اینکه گناهکارید اما خداوند شما رو میبخشه، عفو میکنه، توبه رو میپذیره. عرض کنم که و اما صدیقین را، و انذر صدیقین الا یعجبوا به اعمالهم. درست شما صدیق هستی، عبادت میکنی و خودت خالص کردی برای خدا، اما مواظب باش مبادا عجب پیدا بکنی. اگر در اثر کثرت عبادت و انس با خدا عجب به تو راه پیدا بکند، تمام اعمال از بین میره. فانه تعلیلا میاره، فانه ليس عبد انسبه للحساب الا هلك. هر بنده ای رو من بیارمش با میزان حساب و بخوام با عدل باش رفتار کنم، هلاک میشه هر کی میخواد باشه. اگر از صدیق ترین صدیقین باشد، بسیار خوب، بیا اعمال دو بیار میذاریم روی کفه. از این طرف هم نعمتهایی که من بهت دادم تا حالا میذاریم روی کفه، ببین کدوم بیشتر، من به تو بیشتر نعمت دادم، تو در مقابل بیشتر تواضع کردی. ما هرچی هم عبادت بکنیم در مقابل نعمتهای الهی ناچیز است. لذا تو دعا میگیم الهی، عرض کنم که لا تو عاملنی به عدلک، با عدلت با من معامله نکن. اگر بنا میشه با عدل با انسان معامله کند خدا، انسان هلاک، همین روایت فرمود هلاک میشه. پس انسان نباید اگر عملی هم انجام میده در مقام منت گذاری به خدا، خدای من خوب بنده هستم برای تو، ببین چه میکنم، چقدر عبادت دارم، در مقابل اون نعمت ها هیچه. انسان در هر مقامی برسد از عبادت باید احتمال بدد که عرض کنم که یه وقت قبول نشه عبادت، مورد پذیرش واقع نشه. در مقابل این همه نعمتی که خدا به من داده این عبادات در مقابل اونا هیچ هست. بنابراین پس یکی از گناهان بزرگ عجبه که انسان فکر کند برای خدا خوب بنده ایست، عباداتش زیاده و گناهانش رو ناچیز بشمره. خب این نتیجه چی میشد؟ وقتی گناهانش رو ناچیز میدوند و میگه چیزی نیست، در مقام توبه بر نمیاد، در مقام اصلاح گناهانش هم بر نمیاد، چیزیش نمیگیره. عباداتش رو کثیر میدونه، گناهانش رو ضعیف. پس اینکه شیطان گفت اون موقعی من بر انسان مسلط میشم که این دو جهت درش هست، استکثر عملو و سقر فی جن عینیه ذنبه، عباداتشو کثیر میدونه، گناهانشو کوچک میشه. این همون عجبه. حالا انشاءالله دنبالش در جلسات دیگر انشاءالله بحث خواهیم کرد. خداوند انشاءالله ما را از این گناه بزرگ که موجب تسلط شیطان بر انسان میشه ما ها را انشاءالله حفظ بکنه. عرض کنم که یکی دیگه از انواع کلبهایی که دیه براش تعیین شده، کلب الحائط، سگ بستان، که دیروز خوندیم این کلب ها سه تا انواعش رو خوندیم، یکی کلب السیل بود، کلب القنم و کلب الحائط. نوع چهارم که آخریه، نوع چهارم از انواع کلاب عرض کنم که کلب و زرع، که سگیست که توی منطقه مثلا کشاورزی او رو برای اینکه پاسبانی کنن، کسانی نیان میوه ها محصولات رو ببرن، از بین ببرن، حیواناتی گوسفند نفرستن خراب بکنن، کلب و زرع. این هم یکی از کلابیست که قیمت براش هست و انسان مالک او میشه، با اینکه عین نجس است، نجس العین است، قابل تزکیه نیست، انسان مالک او، مسلمان مالک او میشه. و اگر کسی او رو از بین برد، سگ عرض کنم که مزرعه کسی رو زد کشت، باید خسارت بده. خب دیش چقدر مشهور بین فقها این است که در کلب زرع مشهور گفتن قفیزون من بر، دیش یک قفیز پیمان است، یک قفیز یک پیمانه از گندم، مشهور میگن فیه قفیزون من بر. این دیش اگر یه همچه سگی را کسی از بین بر تلف کرد، دیهی که باید بده، خسارتی که باید به مالک او بده، قفیزون من بر، یه پیمانه گندم، پیمانه حالا تو لغت و اینام گفتن چقدر. عرض کنم که این مشهور اینجور فتوا داده، بلی که مرحوم صاحب جواب فرماد فتنقی گفته لم اعرف قائلا به غیره، ما فقیهی رو صاحب فتوایی رو ندیدیم که به غیر این فتوا بده. این دیگه از مشهور ادعای شهرت بالاتره. پس مشهور میگن دیش قفیز من بر، حتی در تنقیح فرموده است که لم اعرف قائلا به غیره، کسی فتوا به غیر این داده باشد میگه نه. پس یه همچه شهرتی داره، ولی در مقابل لم نعرف مستنده، مرحوم محقق در شرایم که ما مستندی براش پیدا نکرد، مشهور فتوا دادن اما دلیلشون چی بوده؟ روایتی که دلالت بکنه بر اینکه دیه کلب زر قفیزون منبر هست نداریم. حالا مثل همون جاهایی که شهرت داریم مستندش معلوم نیست، در اینجا فقها به این شهرت و این فتوا بیشتر اعتنا دارن، میگن قطعا فقهای بزرگ که در کمال احتیاط فتوا میدادن و سعی میکردن بر اون چه که خارج از گفتار امام، کلام امام هست فتوا ندن، اینجور بل اتفاق فتوا دادن، معلوم شد دلیل داشت به ما نرسیده. بله اگر روایتی باشه و شهرت طبق او فتوا داده باشن، به فرمای شما جابر ضعف سند او. اما اگر فتوا دادن و هیچ مستندی نیست، اینجا دیگه در اونجایی که شهرت هست بر اساسی فتوا ممکنه مثل مرحوم آقای خویی، ایشون مبناشون است که ما به روایت عمل میکنیم، شهرت رو حجت نمیدونه، جابر نمیدونه. اما اونجایی که مدرک نیست، هیچ دلیلی روایتی در دست نیست، حتی مثل آقای خویی هم اونجا قبول داره این شهرت، میگه مسلم اینا دلیل داشتن، لذا این عرض کرد. ببینید شهرتی که در جایی که روایتی نیست اگر فتوا دادند، هیچ کس جرأت نمی کند خلاف او فتوا قبول دارد. اینجور شد عرض کردم ببینید دلیل نیست، به دست ما نرسیده، نه اینکه نیست. میگیم فقها مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، با اون زهد و تقواشون، با اون علمیتشون، اگر جایی فتوا دادند میشه بگیم دلیل نداشتن؟ اگر مدرک دارن ما میریم رو مدرک، ببینیم رو چه مدرکی فتوا دادن، خودمون بررسی میکنیم ببینیم اون مدرک به نظر ما درسته یا نه. اما اگر فتوا دادند و مدرک دست نیست، اینجا میگیم قطعا شاید سینه به سینه از زمان امام بهشون رسیده بوده که نظر امام اینه، بفرمود اصلا سر روایت خاصی هم در دست نیست، سینه به سینه از اونایی که نزدیک بودن به زمان امام فهمیدن که امام نظرشون اینه، فتوا دادن، بعدی هم تبعیت کرد، این رو حجت میدونن. بنابراین پس در اینجا دلیل خاصی برای این قفیز منبر نیست، ولی یه همچه شهرتی داریم لذا بهش عمل نکنیم. بله یه روایت داریم که قبلا هم خوندیم، روایت ابی بصیر، اون اینجور دارد توش اقسام انواع کلاب رو میگه، میگه ودیت و کلب زرع جریب منبر، مشهور میگن قفیز منبر، اینجا تو روایت میگه جریب منبر. جریب اونم یه پیمان است که در لغت معنا میکنن جریب اربعت و اقفزه، چهار قفیز رو یه جریب میگن، مثل ما مثلا گم کیلو و سه کیلو یک من، سه کیلو یک من، خب این یه وزن است، اونجا میگن چهار قفیز یه جریب. پس خود قفیز یه پیمان است، چهار قفیز یک جریب، مشهور میگن قفیز منبر، این روایت میگه جریب منبر. خب مسلم این روایت مدرک قول مشهور نیست، قول مشهور میگن قفیز منبر. روایت هم از قبلا گفتیم از دو جهت ضعف سند داره، یکی محمد ابن فحص بود حفظ در این روایت که مجهول بود، یکی هم علی ابن ابی حمزه بطائنی که از واقفیه بود، اونم باز مردوده، دو جهت نقص و ضعف سند داره. روایت مورد اعتماد نیست در مقابل اون شهرتی که داریم. بنابراین پس مدرکی برای اون قول مشهور نیست، ولی مشهور فتوا داره، قفیز اون منبر. این روایت میگه جریب اون منبر، ولی از نظر سند ضعیفه. خب از نظر فتوا باید تبعیت از مشهور کرد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که در این جور موارد زیاد داشتیم فرمود احتیاط، اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، نه احتیاط واجب الزامی نیست، اگر کسی دلش میخواد جنایتی کرده، یه سگی رو کشته که ملک یک انسان بوده، ذمه‌اش بدهکار شده، آیا یک قفیز بر بده ذمه‌اش بری میشه یا چهار قفیز یک جری؟ احتیاط این از دست بالا رو میگیرن. احتیاط برای که برای یقین به براءت ذمه پیدا بکنه لزوم ندارد، چون گفتیم روایتی که مستندش ضعیفه. ولی اگر کسی احتیاط مستحبی بخواد بکند، یک جریب عرض کنم که گندم دیه بده، این احتیاط نظر امام این است که و بله و فی کلب زر قفیز منبر عند المشهور که فتوا دادن، و فی روایت جریب منبر توی روایت هم اینجور داره و هو احوط، چون بیشتره دیگه، حد دست بالا رو بگیریم احتیاطه. اینم مال این بحث چهارم از انواع کلب. بله؟ نه پیمانه رو حالا نمیشنن دیگه، ما چیز وزنش رو کی از ناسی کیله، وزن مقداری ندارد، کیل بوده، یه پیمانه مثلا حالا چقدر توش قرار میگیره گندم، اونو حالا باید میشه در آورد از تو لغت و اینو. بله؟ کلب حائط اون از یه باقیست، تو باغ دیوار داره، محصوره تو اون باغ. یا مثلا بعض گفتن کلب حائط کلب اهلی هم میگیره، اما کلب بستان نه، تو یک مزرعه ایست، مزرعه بزرگی مثلا، این محبته رو پاسبانی میکنه. دیگه ببینید در این جاها عرض کنم که خلاف قاعده است اینا، کلب عین نجسه و ما روایاتی داریم که مسلمان مالک چیز نجس نمیشه. این روایات میگه استثناء میکنه، کلب رو استثناء کرده، با اینکه قابل تزکیه نیست، معکول اللحم نیست، عین نجسه، در این حال مسلمان مالکش میشه. خب ما اکتفا میکنیم به همون روایت، چهار تا رو فرموده، لذا امام دنبال اینجا در ذیل بله فرمود برای این که ولا یملک المسلم من الکلاب غیر ذلک، فقط این چهار نوع کرد دیگه، مسلمان غیر این کلابی که گفتیم رو مالک نمیشه، ولو به قول شما فایدم داریم، چون روایت نداریم، مدرکی نداریم، روایاتی داریم که انسان مالک عین نجس نمیشه، اینا استثناست. فقط چهار نوع کلب رو که گفتیم، بعضی ها حتی دو نوع گفتن، کلب سید و کلب ماشیه، کلب قنم، تو روایات داشت که بعضی ها تمسک کردن، تو روایات ضعیف بود، مثل روایت ابن فضال که اون چه غیر این دوتاست زنبیل و المنتراب، تجربه فرمودی اینجور تا
مالک نجس نمیشه انسان مسلمان مگر اینکه منفعت
حالا میرسیم به اونجا، اجازه فرم که در فعلا در کلاب داریم میدیم. در کلب فقط این چهار نوع بود. در ذیل شما فرمود ولا یملک المسلم من الکلاب غیر ذالک، همین چهار نوع بود. حالا مثلا یکیش همون سید خانه اهلی که تو خانه نگه میدارن و مفید هم هست، یا مثلا اینا که انواع سگهای کوچیک و بزرگ و اینا تو خارج و اینا دنبالشون هر کدوم مثل یه بچه که دستشو میگیره دنبالش میبره، اینا هم یه افساری دستشه یه سگ دنبالش میبره، رنگ های مختلف، شکل ها و پشمالو و گوش های مختلف و عرض کنم اینا چیز ندارد دیگه، دلیل نداره. حتی عرض کنم که مثل جرو، جرو طول سگه، طول سگ رو میگن جرو. خب اگر این رو آمادش میکنن برای این که بره تعلیم ببینه، یادش بدن سیر بکنن، الان نیست، الان جروه. به یکی گفتن که گوساله رو در عرب چی بهش میگن؟ گوساله رو فکر کرد نمیدونست، گفت سب میکنن بزرگ بشه میگن بخن. اینجام طوله رو بخم سب کنیم تا بزرگ شه بگیم کلب، بشه کلب سید قومی حرف. اما حالا که هنوز کلب نشده، بزرگ نشده، طوله سگ این عنوان برش سق نمیکنه. اون اگر کسی یه طوله سگ رو از بین برد چیزی نداره، تجفر ما زمانی به عقدش نیست، ولو این که این صالح بر این که بره معلم بشه تعلیم ببینه و بشه یک سگ شکاری، یک سگ مثلا به درد بخور، اما اون بالقوه است. اون روایات یک کلب و سید کذا، اونیست که بالفعل، بالفعل یصدق علیه کلب و سید، این بالفعل نیست. بله بالقوه ممکنه تعلیم ببیند، در آیندم یه سگ شکاری مفیدی هم بشه، اما بالفعل نیست. حتی شاید مثلا قریب به فعلم بگه مثلا تازه دارن یادش میدن ولی هنوز معلم نشده، صیادی نداره، شاید اونم بگیره. اما اونی که فعلا عرض کنم که لفظ کلب سید برش صدق نمی کند، این خارج از این. نه موردی، موردی نیست، میگیم انواعی دارد، یه نوعشه، یه نوع کلا نمونه برای چی؟ نه اینجور نیست. ببینید ما چند نوع داریم، کلب و سیل، کلب و قنم، خب اونم کلبه ولی اونم میگیم کلب قنم. نه اگه یه همچه عام میداشتیم که ما هم تبعیت میکردیم. انواع کلب ذکر شده، تو روایت میگه کلب سیل، در یک روایاتی کلب و زر، خوندیم دیگه روایت شد، یکی کلب و قنم، کلب و ماشیه، این عناوین هر دو صفت کرد، خب روایت هست. نه دیگه نمیتونه، عرض کردم روایات استثناست، خلاف قاعده است. روایات اولین است که کسی مالک حیوان نجس نمیشه، این روایت اولیه ای ما. کلب سید رو گفتن، نمیتونیم ازش تعدی کنیم بگیم هر کلبی، میگه کلب سید، این استثناش. کلب ماشیه استثناش، کلب قنم، کلب حائط، اینا استثناشو به همون تمسک میکنی، اما غیر اینها دیگه مالک، عرض کنم که انسان مالکش نیست. لذا اگر کسی هم یه همسه سگی را کلب حائط، کلب دار، همین طول سگ امثال اینا اگر از بین برد میگیم ضامن نیست. چرا؟ چون ملک مسلمان نبود، مسلمان ضرر نکرد، ضرری بهش، ضرر مالی بهش وارد نشد که بگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف مال نکرده، یه چیزی که مال نیست از بین برده، ملکیت نداره. از این جهت اون چه غیر این انواع اربعه باشه چون در ملک مسلمان در نمیاد، اگر کسی تلف کرد ضامن نیست، به جهت که مالی را تلف نکرده تا مصداق من اتلف باشه. نه بحثی نکردن، ظاهرا اطلاق داشته باشه. بله دیگه ظاهرا، ظاهرا اطلاق داره، فرقی نمی کند عمد و غیره. بله اگر ما این روایاتی که داشتیم که کلب سی، کلب قنم، کلب فلان اینا دیه دارن، اگر ما این روایت نداشتیم چی میگفتیم؟ چی میگفتیم؟ خیر میگفتیم عین نجس هست، مسلمان مالکش نمیشه. ببینید شما اینجا نشستید میگید ضعیفه، از کجا میگید ضعیفه؟ اینا این روایات، اینا روایات مخصص هست. اون روایاتی که میگه مسلمان مالک عین نجس نمیشه، اون روایات متعددی داره. بله بسیار پس بسیار خوب، پس این بحث پس این بحث حالا گفتم مفیده، بذارید عرض میکنی این بحثی که بیش از این اینجا جا ندارم. ما انواع کلاب رو فقط 4 نوع کلاب هست که اینها مفید بودن و روایت داشتیم استثناء شده از اون روایات که میگه عین نجس مسلمان مالک نیست، اون 4 تا دیه داره، غیر اون 4 تا بر اساس قاعده کلی میگیم اینها مالیت ندارن. اگر کسی هم از بین برد، مال رو از بین نبرده تا ضامن باشد. توجه فرمودید؟ یه چیزی که بی قیمتی برای مسلمان درش نیست، او رو از بین برده. مسئله بعد، مسئله 6، امام فرمود کل ما لا یملکه المسلم. از اینجا تعدی میکنم غیر کلاب. تا حالا بحث کلاب بود، حالا در اون چیزایی که عین نجس است و مسلمان مالک او نیست، اینا چجوره؟ کل خمر، خمر نجس، توجه فرموده، ولی چون نجسه لا یملکه المسلم. کل ما لا یملکه المسلم از باب این که نجس است، مثل خمر، خنزیر، حالا حیوان دیگری، چیزهای دیگری که اگه نجس العین باشن، اگر چنانچه روایتی داریم که اینها ملک انسانی قرار نمیگیرن، خب اون مثل همینا بود که گفت، مثل کلام. اما اگر چیزیست که دلیلی بر این که انسان مالکش نمیشه نداریم، توجه فرمودید، کل ما لا یملکه المسلم، اگر دلیلی داشته باشیم که این قابلیتی برای تملیک نداره، اون جداست. اما اگر چنانچه نه، چیزیست که لم یثبت فی الشرع که انسان مسلمان مالکش بشه، ثابت نشده، اما فیه نفع، اون یه منفعتی داره، عین نجس است، دلیلی هم نیومده بگه این رو مسلمان مالک نمیشه، به اعتبار کلی نجس گفتن، ولی نگفتن خمر رو کسی مالک نمیشه، نگفتن دم رو خون کسی مالک نمیشه. خمر رو گفتن اما دم مثلا گفته نشده. اگر یک نجسی هست عرض کنم که مفید برای انسان هست، منافعی داره، میتونن ازش استفاده و بهره ببرند، این قابل تملیک هست، میشه مالیت پیدا بکنن. اگر یه جایی مثل دم خون نجسه، عین نجسه، عرض کنم که اما از اون طرف اونجور نیست که دلیلی داشته باشیم که قابل تملک نیست، دلیل اینجور نداریم. مثل دم نگفتن دم رو کسی مالک نمیشه، ولی بله دم عین نجسه، از بابی که نجسه مسلمان مالکش نمیشه. در مثل دم اگر فیه نفع اون میگیم قابل خرید و فروش هست، میشه خرید و فروش بشه، افرادی که استفاده میبرن. خب الان جوری هست که گاهی موجب حیات یک انسان میشه، جان یک انسان بستگی دارد به این خون که بهش تزریق بکنن. این رمکیم چون فیه منفعه نفعی داره برای انسانها، این رو قابل معامله میدونیم، قابل معاوضه، بفروشن بخرن مالیت پیدا میکنه. پس اون چیزی که نجس هست اما فیه نفع اون برای انسان و دلیلی هم نداشته باشیم که این قابل ملکیت بر مسلمان نیست. بعضی جا دلیل داریم، مثل خنزیر میگیم دلیل داریم، خمر رو دلیل داریم که انسان مالک نمیشه، اما عین نجسی که دلیلی بر این که لا یملک المسلم نداریم، اما عین نجس هست، قواعد کلی نجس میگیرد او رو. اینجا میگیم اگر فیه منفعتون للانسان، این مالیت پیدا میکند و قابل خرید و فروش هست مثل دم. حالا راجع به خمر و خنزیر هم یه بحثیست، مسلمان مالکش نمیشه اما غیر مسلمان. اگر حالا یه خنزیر رو عرض کنم که یه مسیحی تو خانش نگه داشته، فرض بفرمایید که یه کسی بیاد خنزیر او رو بکشد، آیا ضامنه یا نه؟ بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.